اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه خبری امروز جمعه 23 ماه سرطان را که با 14 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد با نشر گزارش تازه در مورد برخورد و رفتار طالبان با زنان میگویند طالبان در افغانستان به طور سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران را محدود کرده و فضا را در تمام جنبه‌های زندگی برای آنها تنگ ساختند. این کارشناسان گفتند که چنین رفتار طالبان میتواند احتمال آپارتاید جنسیتی را افزایش بخشد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، و دوروتی استرادا تانک، رئیس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران در این شورا، در گزارش مشترکی که روز سه‌شنبه نشر شد گفتند که وضعیت زنان و دختران در افغانستان بدترین وضعیت در جهان است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید کمبود بودجه در روند کمک رسانی در بخش‌های مختلف از جمله صحت، تغذیه، آموزش و آب آشامیدنی صحی میلیون‌ها نیازمند را در افغانستان متأثر ساخته است. اوچا به تازگی با نشر گزارش ماه جون از وضعیت بشری در افغانستان گفته است که به دلیل نبود بودجه فعالیت 25 تیم سیار صحی و تغذیه در شرق افغانستان شامل ولایات نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار متوقف شده است. بنابر گزارش بیش از 100,000 نفر پس از این به خدمات اولیه صحی و تغذیه در شرق افغانستان دسترسی نخواهند داشت. اوچا گفته است که علاوه بر این و دلیل کاهش بودجه 1.4 میلیون مادر باردار، نوزادان و کودکان پس از این غذاهای طراحی شده برای جلوگیری از سوء تغذیه دریافت نمی کنند. گزارش گفته است که اگر سطح بودجه که در حال حاضر کمتر از 1/4 نیازهاست ثابت بماند، در بخش صحت تخمین زده می شود که 7.6 میلیون نفر به کمک های صحی حیاتی دسترسی نخواهند داشت. این اداره ملل متحد هشدار داده است که پس از ماه جون صرف 5 میلیون نیازمند در افغانستان از کمک های غذایی اضطراری برخوردار خواهند شد، در حالی که 15 میلیون نیازمند دیگر نمی دانند وعده غذایی بعدیشان را از کجا تأمین کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزارت معارف حکومت طالبان میگوید با سلسله حذف تشکیلات غیر ضروری ناکارآمد و موازی از ساختار اداری این وزارت و بسته شدن ساختارهای تشکیلاتی تربیه معلم در تمام ولایت ها فیصله شده است. وزارت معارف حکومت طالبان وقت روز چهارشنبه 12 ماه جولای با نشر اعلامیه در توییتر از بستن مؤسسات تربیه معلم در سرتاسر افغانستان دفاع کرده و گفته است که قبلا معینیت تربیه معلم در دوره حکومت چین از تشکیل این وزارت حذف شده بود. با گفته این وزارت با وجود حذف معینیت تربیه معلم، ساختارهای ولایتی آن بدون برنامه در تشکیلات وزارت معارف فعال بودند که سالانه وزارت معارف صدها میلیون افغانی برای ادارات، حفظ و مراقبت زیربناها، برق و معاش کارمندان آنها و مصرف میرسان. در اعلامیه وزارت معارف حکومت طالبان آمده است که اخیراً بنابر هدایت کمیسیون تشکیلات و معاشات مقام عالی ریاست الوزراء مبنی بر حذف ساختارهای مضاعف، موازی ادارات غیر مؤثر و غیر ضروری، کمیته منطقی سازی تشکیلات وزارت معارف تصمیم اتخاذ نمود تا همچون ساختارهای غیر مؤثر را از تشکیلات وزارت معارف حذف و ساختارهای منطقی، پویا و پاسخگو را که متضمن ارتقای کیفیت تعلیمی، تقویت اداره سالم و با در نظر داشت امکانات، منابع و نیاز کشور ایجاد نماید. منابع امنیتی محلی میگویند گروه از مهاجمان مسلح روز چهارشنبه بر مرکز نیروهای شبه نظامی پاکستانی در شهر ژوب در ایالت بلوچستان حمله کردند که تلفات بر جا گذاشت. بر اساس گزارش ها در این درگیری 5 منصوب امنیتی پاکستان کشته و 9 تن دیگر از جمله 5 غیر نظامی زخم برداشت. همچنان در این درگیری 3 مهاجم نیز کشته شدند. اردوی پاکستان هنوز در مورد این رویداد ابراز نظر نکرده است. منابع امنیتی محلی گفتند که حمله حمله به این مرکز پایان یافته است، اما این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. حافظ طارق معاون کمیشنر ژوب حمله به مرکز نیروهای شبه نظامی را به صدای آمریکا تایید نمود. او گفت در داخل این مرکز اردوی پاکستان و سایر نهادهای نظامی در این عملیات مشارکت دارند و پلیس و سایر نیروهای نظامی برای کمک به عملیات در شهر ژوب در حالت آماده باش قرار گرفتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در دیدارش با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شجاعت شگفت انگیز مردم اوکراین را ستود. بایدن در حاشیه نشست سران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو با زلنسکی گفت زمانی که بحث شجاعت واقعی مطرح است، شما مثال برای تمام جهان هستید، شما شگفت انگیز هستید. رئیس جمهور بایدن گفت قوای نظامی روسیه با راه اندازی تهاجم ویرانگر نظامی بر بخش‌های گسترده اوکراین که سال گذشته آغاز شد، عمل شبیه قرن 14 را انجام می‌دهد. زلنسکی در نشست ناتو در ویلنیوس ضمن استقبال از تضمین‌های امنیتی ناتو به اوکراین ابراز سرخوردگی و ستوه کرده گفت بهترین تضمین برای اوکراین پیوستن به ناتو است. از سوی هم زلنسکی چهارشنبه از تصمیم اداره بایدن برای ارائه مهمات خوشایی به کیف، تسلیحاتی که بیش از 120 کشور آن را به دلیل قابلیت کشتار بی‌رویه آنها ممنوع کرده اند، دفاع کرد و گفت این به اوکراین کمک میکند از خود در برابر تجاوز روسیه دفاع نماید. رئیس جمهور زلنسکی در جریان دیدارش با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با خبرنگاران گفت انتقاد از بمب‌های خوشه‌ای بسیار ساده است، ولی افزود این تصمیم به ما کمک میکند خود را نجات دهیم. تصمیم واشنگتن باعث ایجاد ناراحتی در میان برخی از متحدان ناتو شده است که بسیاری از آنها امضا کنندگان کنوانسیون ممنوعیت این سلاح هستند. رهبر اوکراین خاطر نشان کرد که مسکو از مهمات خوشه‌ای در میدان جنگ استفاده می‌کند و گفت من نشنیدم که برخی از شما کشورها از روسیه انتقاد کنید. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تازه‌ترین آزمایش میزایل بالستیک دوربرد کوریای شمالی را به شدت محکوم کرد و از پیونگ یانگ خواست با اقدامات بی‌ثبات کننده پایان بخشد و پای میز مذاکره بیاید. آدم هاج سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در بیانیه گفت این پرتاب نقض وقیحانه قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و بیهوده تنش‌ها را افزایش می‌دهد و خطر بی‌ثبات ساختن اوضاع امنیتی را در منطقه و دنبال دارد. نظامیان کوریای جنوبی روز چهارشنبه گفتند که کوریای شمالی یک میزایل بالستیک دوربرد را پرتاب کرده است. ایران سفیر روسیه را پس از انتشار بیانیه مشترک مسکو با کشورهای عربی در این هفته در با آزمون کشیدن ادعای ایران در مورد جزایر مورد مناقشه در خلیج فارس احضار کرد. این یک جدال نادر میان ایران و روسیه بود که از زمان حمله مسکو به اوکراین روابط را عمیق‌تر کرده بودند. ایران تیارات بی‌سرنشین مهلک را به روسیه عرضه کرده است که در پایتخت اوکراین به طور مخرب مورد استفاده قرار گرفتند. خبرگزاری رسمی ایران ارنا گفته است که سفیر روز چهارشنبه به دلیل بیانیه مشترکی که پس از نشست روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در مسکو منتشر شد احضار گردید. این بیانیه خواستار راه حل مسالمت آمیز برای مناقشه بر سر سه جزیره توسط ایران و امارات متحده عربی است که از اعضای شش کشور شورای همکاری خلیج فارس هستند و ادعای مالکیت آن را دارند. پارلمان اروپا روز چهارشنبه با تصویب قانون مورد مناقشه برای احیای اکوسیستم‌های طبیعی تخریب شده، نجات اقدامات زیست محیطی که قانونگذاران راست میانه برای از بین بردن آن تلاش کرده بودند، رأی داد. قانونگذاران اتحادیه اروپا این پیشنهاد قانونی را با 336 رأی موافق، 300 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع تصویب کردند. قانونگذاران و کشورهای عضو اکنون در مورد متن نهایی با هدف دستیابی به توافق قبل از انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا در سال 2024 مذاکره خواهند کرد. سازمان بین المللی مهاجرت برآورد کرده است که شمار آوارگان داخلی و پناهجویان که در اثر درگیری سه ماه میان جناح‌های نظامی و یا خشونت‌های قومی در سودان خانه و کاشانه خود را ترک کرده اند از مرز 3 میلیون تن گذشته است. این احصائیه‌ها که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد که نزدیک به 2 میلیون تن در داخل سودان آواره شده و بیش از 730 هزار تن دیگر به کشورهای همسایه رفتند. با گزارش خبرگزاری رویترز بیشتر آوارگان یا از خرطوم پایتخت و مرکز جنگ قدرت میان اردو و شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبانی سری و یا از دارفور که درگیر خشونت‌های روزافزون قومی است فرار کرده‌اند. و صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه یک برنامه کمک مالی 3 میلیارد دلاری را برای پاکستان تصویب کرد تا به این کشور محروم از پول نقد کمک کند تا بحران کوتاه مدت و حادتر از پرداخت‌ها را برطرف نماید و از ورشکستگی احتمالی جلوگیری کند. در بیانیه صندوق بین المللی پول آمده است که هیئت اجرایی آن در مقر خود در واشنگتن تشکیل جلسه داد و موافقت کرد که این بودجه را طی 9 ماه برای حمایت از تلاش‌های ثبات اقتصادی پاکستان آزاد سازد. این در حالی است که سرمنشی سازمان ملل متحد چهارشنبه هشدار داد که تقریبا 40% از کشورهای در حال توسعه به طور مقروض هستند، زیرا وام‌های عمومی در سال گذشته به ریکارد 92 تریلیون دلار رسیده است. آنتونیو گوتریش به خبرنگاران گفت حدود 3.3 میلیارد نفر در کشورهای زندگی می‌کنند که بیشتر برای پرداخت بهره وام هزینه می‌کنند تا آموزش یا صحت. با این حال از آنجایی که این وام‌های ناپایدار در کشورهای فقیر متمرکز شده اند، ارزیابی نمی شود که خطر سیستماتیک برای سیستم مالی جهانی ایجاد کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم. شمار زنانی که در شمال شرق سوریه برای پیوستن به پلیس ترافیک ثبت نام می کنند در حال افزایش است. این انکشاف سبب شده تا نقش کلیشه‌ای زنان در جامعه به چالش کشیده شود. زانا عمر از سوریه گزارش فرستاد است که برگردانه آن را با هم می‌شنویم.
آسیا محمد تردد موترها در این جاده مزدحم قامشلی شرح با اکثریت کردها در شمال شرق سوریه را کنترل می کند. این افسر پلیس 24 ساله می گوید که این شغل به وی احساس توانمند شدن زیاد را داده است.
خانواده هم در کنارم بود. آنان مرا تشویق کردند که به این کار رو بیاورم تا وضعیتم بهتر شود. از سایر زنان نیز می خواهم که این شغل را آغاز کنند.
منطقه کردنشین سوریه یگانه محل در این کشور جنگ زده است که زنان می توانند به حیث پلیس ترافیک کار کنند. بسیاری باشندگان این منطقه به این باورند که با کار گماشتن زنان در همچو شغل‌ها در از میان برداشتن کلیشه‌های موجود در مورد زنان در سوریه کمک خواهد کرد.
زنان توانایی خود را در تمام کارها به اثبات رساندند. آنان قرار نیست که تنها به کارهای پشت میز گذاشته شوند، چون همچون شغلها توانایی آنان را محدود می کند. زنان در اینجا توانایی انجام هر کار را دارند.
اداره خودمختار شمال و شرق سوریه به رهبری کردها در سال 2014 ایجاد شد و در آن مردان و زنان می توانند در رهبری ادارات قرار بگیرند. اما اداره ترافیک قامشلی می خواهد که زنان در نیروی کار این اداره نیز حضور مساویانه داشته باشند. در حال حاضر زنان تنها 30% قوای کار این اداره را تشکیل می دهد.
برخی موانع در شروع کار وجود داشت، اما توانستیم که حضور قوی خود را در اداره ترافیک ایجاد کنیم، هم در گماشتن زنان در پست های اداری و هم در اعزام آنان به ساحه.
آسیه محمد می گوید که او و سایر همکاران زنش با انجام وظیفه به حیث پلیس ترافیک نشان دادند که اگر شرایط برای زنان مساعد شود، آنان قادر به انجام هر کار خواهند بود. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا بر روزهای پنجشنبه و جمعه در جاکارتا با وزرای خارجه کشورهای عضو انجمن جنوب شرق آسیا آسین دیدار میکند و این سفر بیشتر به هدف تلاش برای پایان دادن به بحران خونین 2.5 ساله در میانمار و پاسخ به پرخاشگری های چین در آبهای جنوب چین برنامه ریزی شده است. سیندی سین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
ترکیه و سازمان ملل متحد تابستان سال گذشته برای کاهش بحران جهانی غذا توافقی را با روسیه انجام دادند که بر اساس آن بر صادرات غلجات اوکراین از طریق بحیره سیاه اجازه داده شد. این توافقنامه با توافق جداگانه برای تسهیل حمل و نقل مواد غذایی و کود روسی به امراه بود که مسکو اصرار می‌ورزد اعمال نشده است. این قرارداد که باید به تاریخ 16 جولای تمدید شود، مقامات روسی مکرراً می‌گوید که هیچ زمینه‌ای برای تمدید آن وجود ندارد. سازمان ملل متحد و سایر کشورها در تلاش هستند تا این توافق شکننده را به همین گونه نگه دارند، به خاطر که اوکراین و روسیه هر دو تامین کنندگان عمده گندم، جو، روغن نباتی و سایر محصولات غذایی به کشورهای آفریقا، شرق میانه و بخش‌های از آسیا می‌باشند که به محصولات آنها متکی هستند.
مطمئناً کشورهایی که متکی به واردات اوکراین بودند باید در صدد پیدا نمودن منابع دیگری باشند. من تصور میکنم این به احتمال زیاد چیز است که روسیه قصد آن را داشت.
خروج روسیه از این قرارداد منبع کمک به برنامه جهانی غذا را برای کشورهایی که در معرض خطر قحطی قرار دارند از جمله سومالیا، ایتوپیا و افغانستان قطع کرده و مشکلات مسئولیت غذایی را در کشورهایی که با بحران اقتصادی و عوامل اقلیمی مانند خشکسالی درگیر هستند دو برابر می سازد.
کشورهایی که بیشتر در معرض خطر هستند کشورهایی هستند که برای تامین نیازهای مسئولیت غذایی خود با واردات بیشتر وابسته هستند و همچنان کمترین توانایی را برای تامین واردات از کشورهای دیگر دارند. واردات از منابع دیگر به احتمال زیاد پرهزینه تر خواهد بود، زیرا اگر وارد کنندگان نتوانند از اوکراین وارد کنند ممکن مجبور شوند صادر کنندگان را در مناطق دیگر جهان پیدا کنند، جایی که مصارف واردات بالاتر است، زیرا زمان و هزینه حمل و نقل آن نیز بیشتر می باشد.
فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد، به روز جمعه در بیانیه گفت که سازمان ملل متحد در حال مذاکره با روسیه برای پایبندی به این قرارداد است و آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از همه افراد و کشورهای زیربط خواست که مسئولیت غذایی جهانی را در اولویت کارشان قرار دهند. در همین حال روسیه اصرار دارد که بخشی از این توافقنامه به نتیجه نرسیده و تحریم‌های غرب را مقصر آن می‌داند. روسیه با این حال صادرات گندم خود را به بالاترین سطح آن در سال جاری رسانده است. بر اساس گزارش Global Commodity Insights یا نهاد بینش کالاهای جهانی، محموله‌های غذایی روسیه از 33 میلیون متریک تن در سال 2021 به 44 میلیون متریک تن در سال 2022 رسیده و قرار است در سال جاری به 46 میلیون تن برسد. در همین حال صادرات محموله‌های مواد خوراکی اوکراین به دلیل جنگ حدود 60% کاهش یافته است و از 19 میلیون تن در سال 2021 به حدود 7 یا 8 میلیون تن در سال جاری رسیده است که ضربه بزرگی به اقتصاد وابسته کشت و زراعت آن کشور زده است.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دفتر سازمان عفو بین الملل در کانادا خواستار لغو توافقنامه اخیر میان ایالات متحده آمریکا و کانادا شده است که بر بنیاد آن پناهجویان ملزمند بعد از ورود به نخستین کشور امن درخواست پناهندگی دهند. این سازمان حامی حقوق بشر میگوید که برگشتاندن پناهجویانی که به گونه غیر قانونی از مرز آمریکا وارد کانادا می شوند نقض حقوق بشر است. سحر عظیمی در مورد با علی حکمت، آگاه امور مهاجرین، صحبت نموده است که اینک تقدیم می شود.
شروع می کنیم در مورد آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل که
خواهان لغو توافقنامه برگشتاندن پناهجویان افغان از کانادا به امریکا شدند. فکر میکنین همچین تصمیم هایی که به خاطر افغان ها در سراسر دنیا، افغان هایی که پناهجو هستند که گرفته میشه، در چی ریشه داره؟ عامل اصلی چیست؟ چرا در وضعیتی که تمام دنیا به افغانستان به یک شکل پشت کرده، فعلا ما شاهدی هستیم که الان سازمان های پناهجویان متفاوت در سراسر جهان هم به روی کرده همگون در واقع توسل کردن؟
بعد از اینکه دولت افغانستان سقوط کرد در سال 2021 و یک نوع گرایش مثبت نسبت به جابجایی مهاجرای افغان، نسبت به اوید از شهروندهای افغانستان که جانشان داخل افغانستان در خطر بود، نگرش مثبت برای جابجایی اونها در کشور سوم وجود داشت. اما خب متاسفانه یا کمشانسی بگویم که جنگ اوکراین رخ داد، جنگ اوکراین و او نگرش مثبت جابجایی مهاجرای افغان یا شهروندهای افغان که جانشان در خطر بود در کشورهای دیگه یک مقدار با مشکلات روبرو شد. و از طرف دیگه اینکه از این پالیسی دولت کانادا یا پالیسی دولت آمریکا در خود پالیسی دو طرفه ای دو کشور که برای مهاجرایی است که از آمریکا وارد کانادا میشه، در پالیسی سیاسی است و دلیل عمدهش ای است که جلوی ورود مهاجرای جدید از سمت آمریکا به کانادا بگیره. و طبعا شما در بیشتر در جریان هستیم که در کنار مهاجرای افغان تعداد زیادی از مهاجرایی از کشورهای دیگه از آمریکای لاتین به سمت کانادا سرازیر میشن. و خب یکی از این که این توافق امضا کردن، یکی از دلایلش این است که جلوی ورود او تعداد به شمار از مهاجرا را به سمت کانادا بگیره. دقیقاً یک پالیسی سیاسی است.
مگر در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان که حالا بدون اسناد یا با اسناد در کشورهای اروپایی و در کشورهای تقریبا نیمه اروپایی مثل ترکیه قرار دارن، چیز پالیسی که فعلا، سیاستی که فعلا دولت‌ها در قبال پناهجویان افغان دارن در او طرف مرزهای امریکا چگونه هست؟
بله، خب دقیقا اکثر کشورها پالیسیشان مشابه است و خب حالا پالیسی کانادا و آمریکا جدید است، اما پالیسی که کشورهای اروپایی که خود منبع یا مادر حقوق بشر در دنیا میدانن چیزی متفاوت از توافقنامه آمریکا و کانادا ندارن برگشت مهاجر از کانادا به سمت آمریکا. مثلا در نظر بگیرین توافقی که در میان ترکیه و اتحادیه اروپا صورت گرفت سال 2016 که جلوی دقت با استفاده از منابع مالی هنگفت که به کشورهای اتحادیه اروپایی به سمت برای ترکیه در اختیار ترکیه قرار میدادن و به این دلیلش این بود که با استفاده از این منابع مالی دولت ترکیه در شرق ترکیه، در جنوب ترکیه دیوارهای بسیار مستحکم بسازن، مانع ایجاد بکنن که دیگه از مهاجرا از سمت سوریه، از سمت عراق و از سمت ایران و افغانستان وارد ترکیه نشوند. یعنی هدفشان این بود که هر قدر تعداد مهاجر داخل ترکیه بیشتر شود، حداقل فیصدی اونها خود به سمت اروپا میرسانند. و در حقیقت پالیسی یک شکلی است، منابع کشورها در اکثر موارد حقوق بشر و حقوق مهاجران را نادیده میگیرند.
بله، با توجه به این که یک بار بسیار بزرگی از وضعیت هایی که در افغانستان وجود داره در واقع به دوش جامعه جهانی، به دوش کشورهای اروپایی، به دوش ایالات متحده هست، چرا آغوش بازی حداقل برای افراد آسیب پذیر، برای کودکان، برای زنانی که از تحصیل محروم شدن، از رفتن به وظیفه محروم شدن، یک پایه اقتصادی از خانواده را از دست دادن، فکر میکنین چرا در این قسمت آن حساسیتی که ضرورت هست به خرج داده نمیشه؟
ببینین در اکثر کشورهای اروپایی یک موج شدیدی از نفرت نسبت به مهاجرای خارجی، نسبت به پناهجویا بیشترتر شده و در اکثر کشورهای اروپایی حزبهای ملیگرا به قدرت رسیدن، دولت به دست خود گرفتن و این باعث میشه که و پالیسی های مرزهای باز یا پالیسی های دلهای باز بهتر تر بگوییم نسبت به مهاجرای آهسته آهسته بسته میشه و او موج نفرت از مهاجرا و افراد خارجی در کشورهای اروپایی و آمریکا یک مقدار بیشتر شده و این دلیل شده که او پالیسی های انسان دوستانه یک مقدار به عقب برنامه برگرده.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که معاونیت آموزش معلمین از تشکیلات این وزارت حذف شده و طالبان برای جلوگیری از مصارف اضافی تشکیلات ولایتی تربیه معلم را نیز از تشکیلات ولایتی حذف کردند. اما آگاهان امور معارف میگویند موجودیت معاونیت آموزش معلمین برای معارف افغانستان ضروری است و نباید از تشکیلات وزارت معارف حذف شود. در این مورد با میاگل وسیق آگاه امور معارف صحبتی انجام دادم که اینک تقدیم می شود. به نظرتان بودن این معاونیت در تشکیلات وزارت معارف چقدر مهم بود؟
این تشکیل اکثرا برای معلمینه که قبلا شامل معارف شدن به صورت معلم ولی تحصیلاتشان تکمیل نبوده و تجارب لازم نداشتن. معمولا برای ای استادا و برای سیمینارهایی که نیاز است که معلم برای مؤثریت کار معلم یا فهم بیشتره در امور تربیتی نیتیز بکنه معلم و آموزش ببینه زیادتر در این بخشا مصروف بودن و این مفکر میکنم یک نیاز بوده و این نیاز برای فعلا که جدا در همه عرصه ها نیاز است، خصوصا برای حساب تربیه معلم. ولی چون حالا اکثرا به معارف بسیار توجه نمیشه و اصلا موضوع تدریس و خصوصا علوم ساینسی، مضامین ساینسی، مضامینی که به درد میخوره او زیاد توجه نمیشه و زیادتر کل توجه به مدارس دینی میشه که به او خاطر اگر حضب میکنن یعنی جای گله از طالبان نیست، به خاطر جای گله نیست که اصلا ارزش نمیتن به این بخشا، به او خاطر نگه فقط یک بار اثر خود کم میکنن دیگه، بر نواقصش یا بر کمبودی که ایجاد میشه برای ازی اصلا فکر نمیکنن.
معاونیت آموزش معلمین یک سابقه زیاد داره، میشه لطفا بگوییم چقدر سابقه داشت امی تشکیل امی معاونیت در تشکیلات وزارت معارف؟
میتونم دقیق نمیتونم تاریخش بگوییم ولی تا که من بیاد دارم تربیه معلم اینی وجود داشته که اکثرا بعضی سیمینارها، بعضی آموزش های جدید، بعضی میتود های برای آموزش بهتر و استادایی که داخل معارف شده بودن بنابر هر ملحوظ نیازمندی هایی که بوده و تکمیل نبوده و اصلاح تجارب لازم نداشتن، یعنی این بخش بارا کمک میکرده. این که چقدر مدت معنی تا که من بیاد دارم نام تربیه معلم و این تشکیل در وزارت معارف بوده و این معنی بتون نیست که این دیروز جمهوریت ایجاد کرده باشه.
خودتان با عنوان یکی از اعضای معارف که سالها داخل بودین چی فکر میکنین؟ چقدر بودن تشکیل چون تربیه معلم در تشکیلات وزارت معارف مهم است؟
کاملا این که ضروری است، در مقاطع مختلف نیاز میشه که استادا روش های جدید، متدای جدید برای آموزش بیاموزن. اینی را کی برشان بیاموزن؟ معلم اونم چیزی را که آمده آموخته در بخشی که تحصیل کرده و یا تدریس کرده، ولی اگر و به طور طبیعی یعنی آموزش متدای جدید ایجاب میکنه و این متدا کمیه، خب این را باز معلم از کجا بیاموزه؟ کی برش بیاموزه؟ اینی تربیه معلم است که میتونه باز این تجربه انتقال به طب ماست. ولی شرایط فعلی حتی به معلم ما میگن نیاز نیست، معلم ما سرگردان میگرده بازه که فکر میکنن که معلم که نیاز نیست دیگه، اصلا تربیه معلم چی نیاز خواهدن؟ ولی به هیچ وجه یعنی یک تشکیل اضافی در چوکات معارف نمیتونه باشه.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.